أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روایت چهاردهم روایت جنود عقل و جهل رو توضیح دادیم تا سر جنود عقل و جنود جهل. فقط یک مطلب تا اینجا موند، اونم بحث خلقت عقل و خلقت جهل بود، یعنی هستی شناسی عقل و جهل و اینکه بگیم عقل و جهل از چه آفریده شدن و چرا آفریده شدن، اصلا اشیا از چه آفریده شدن. و آیا تو روایات در مورد خلقت اشیا، ریشه خلقت اشیا، نمیدونم اینا صحبتی داریم و نداریم. گفتیم که هستی شناسی عقل و جهل خیلی از اصول اندیشه شیعی نیست، یعنی از اصول نظام معارف نیست، از فروعه. لذا نیازی نیست خیلی اینجا بلدش کنیم و بگیم حالا عقل دقیقا از چی خلق شد، جهل دقیقا از چی خلق شد. مهم عمل کرده عقل و جهله، چون خلقت عقل و جهل جبرآور نبوده. از روایت میباره که عقل و جهل اختیار داشتن، دارای اراده و قدرت بودن، مؤاخذه شدن، امر شدن و خدمه، یکی خروج از رحمت پیدا کرده، یکی در واقع امداد شده و خلاصه خدمه، یعنی تشویق شده در واقع عقل. و حالا بعد خدا در مقابلش به جهل هم جنودی داده و اصلا از روایت میباره که اینا دارای قدرت و حیات بودن، دارای اراده بودن، انتخاب کردن، لذا خلقتشون از چه بوده جبرآور نیست. و این اون چی که مهمه عمل کرده عقل و جهل هست و همین الان هم جنود عقل، جنود جهل، نظام عقل، نظام جهل، تشخیص این دو از هم، خصوصیاتشون، اقبال و ادبار جهل به چه معناست، این هاست که در واقع اهمیت ویژه‌ای در دستگاه فکری ما داره. ولی اینکه خلقتشون از چه بوده، خب توی روایات اومده که جهل رو از دریای اجاج ظلمانی خلق کرد، دریای مثلا شور ظلمانی، از اون طرف یا تلخ ظلمانی، از اون ور نور رو از نور خلق کرد، از یمین العرش، از اول خلق من الروحانیین بود، از یمین عرش، از سمت راست عرش، از نور خدا، از نوری در را سمت راست عرش در واقع عقل خلق شد. خب بخوایم در واقع این توضیح بدیم، یکم در مورد این مطلب صحبت کنیم. حالا چون وعده کردیم که یک جلسه صحبت میکنیم، هرچند از فروع اندیشه دینی هست و خیلی نمیخوایم مطالب رو بزرگ نمایی کنیم، البته در روایاتی که برسیم سر جای خودش توضیح میدیم. توی کتاب ایمان و کفرم مقداری از این روایات اومده در ابتدا، که اونجا چون روایاتی اومده 5-6 تا روایت هست، اونجا انشالله بیشتر به این مطلب خواهیم پرداخت. ولی به هر صورت در قرآن میفرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، در این آیه تصریح شده که هر چیز حیات داری از آب آفریده شده. البته دلالت نمی کنه بر این که حیات اشیا از آبه، چون در این صورت باید خداوند میفرمود و جعلنا من الماء کل شیء حیا، ولی اینجا میگه کل شیء حی از ما در واقع خلق شده، یعنی هر چیز حیات دار از آب آفریده شده، نه اینکه در واقع هر چیزی از آب حیات دار شده. درست شد؟ یعنی هر آنچه که میبینید شما الان حیات داره و حیه، ریشه چیه؟ از آب خلق شده. خب آیه اینو داره میگه. حالا این ظرافت در آیه رو رها بکنیم، به هر صورت داره میگه که منشأ در واقع خلقت اشیاء حی همه از چیه؟ همه از آب هست. این بالاخره در این روایت که حیات ظاهرا در واقع به چی اطلاق میشه، حیات ظاهرا در مقابل موت به کار میره، گاهی به ایمان و زلالت حیات اطلاق شده، یعنی مؤمن زنده است، کافر مرده است، گاهی حیات به معنی حیات معنی اقامه کردن و به پا داشتن بوده، مثل حی علی الصلاة یا رحم الله من احیا، مثلا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که ولایت ما رو به پا داره. گاهی هم به علم و شعور حیات گفته شده. درست شد؟ که ظاهرا در اینجا به این معناست. مثلا درباره روح از امام صادق نقل شده که روح و فحیاتنا فحیاتها علمها، روح حیات روح علم اونه. آه یعنی به چه معنا روح حیات داره؟ یعنی این که عالمه، یعنی آنچه که عالمه شعور داره حیه. خدمت شما عرض کنم که بنابراین میشه مخلوقات رو به ظاهر به دو قسم کرد، یعنی یکی حیات داری که در واقع دارای شعور، علم و قدرت، درست شد، و یکی هم آب یا ماده اولیه خلقت که در واقع ظاهراً همه موجودات از او خلق شده. ببخشید تعبیرم رو اصلاح کنم، در واقع میتونیم بگیم که موجودات به دو دستن، یکی حیات و یکی هم ما، انگار آبی بوده که حیات بهش عطا شده، و حیات به معنی علم، شعور و قدرت، که این علم و شعور و قدرت در واقع از ذات آب خارج بوده ولی به آب چی شده؟ عطا شده، درست شد، و آب در واقع دارای حیات شده. به هر صورت اینجوری برداشت میشه که آب موجودی است که دارای علم، قدرت و اراده است، و به نحوی به همین در تعبیر دارای شعوره در واقع، و به همین تعبیر حی نامیده شده. این که همه مخلوقات هم در واقع مثل پرندگان شما دارید، همه در حال تسبیحن، همه موجودات سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح گو هستند، و در مورد حیات موجودات تو قرآن و روایات روایات های زیادی داریم. حالا از روایات بگذاریم، تو قرآن خدا در مورد هدهد، نمیدونم مورچه‌ای که صحبت کرد با سلیمان و خدمت داشت زیر پای سربازیان سلیمان لگدماد میشد، خدمت شما، پرندگانی که تو سوره فیل اطاعت خدا رو کردن، کلاغی که اومد در واقع و نحوه دفن جسد رو به قابیل یاد داد، و همه اینها نشون داره میده که یه نحوی از درک و شعور در بین حیوانات در واقع وجود داره. در روایتی نقش شده ان اول ما خلق الله عز و جل ما خلق منه کل شی، نخستین مخلوقی که خدای تبارک و تعالی، نخستین مخلوق خدای تبارک و تعالی چیزیه که همه اشیا از اون خلق شده. قلت جلت فداک و ما هو، گفتم آقا فدات بشم، اون چیه که همه موجودات از اون خلق شدن؟ حضرت فرمود قال الماء، فرمود اون آب هست. ببینید اینجا همونجاست که مثلا داره میگه جهل از آب شور خلق شد، ها، از آب شور ظلمانی. حالا بعد یواش یواش به اونجا نزدیک بشیم. فعلا داره میگه ریشه خلقت همه اشیا آبه، درست شد. امام تو این حدیث در واقع تصریح میکنه. در حدیث بعدی امام باقل توضیحی میفرمایند، میفرمایند ولکنه کان از لا شیء غیره و خلق الشیء الذی جمیع الاشیاء من و هو الماء الذی خلق الاشیاء من، و ترجمه کنم، حالا ادامه داره البته روایت، میگه لکن خدا بود و چیزی غیر از خدا نبود، و خدای تعالی چیزی رو که همه اشیاء در واقع از اون هستند آفرید، و اون آب بود، آب رو آفرید که همه اشیاء رو از آن آفریده است، درست شد. پس اولین مخلوق چه بوده؟ آب بود. پس اصل و نسب هر چیزی به آب برمیگرده، و برای آب اصل و نسبی قرار نداده که به اون اضافه بشه. این حدیث به روشنی دلالت داره بر این که آب اصل اولیه همه مخلوقاته و ریشه همه اشیاء به اون برمیگرده، اما برای آب اصل و ریشه دیگه وجود نداره که از اون پدید اومده باشه و به اون اضافه بشه، درست شد؟ پس خلقت آب از چیزی نیست، ولی همه اشیاء از آب خلق شده. البته در روایات دیگری آمده که مثلا اولین مخلوق نور عقل یا نور پیغمبره. این اختلاف در این روایات حاکی از اینه که غیر از آب مخلوق دیگری هم وجود داره، اما آنچه همه اشیاء از او هست آبه نه غیر اون، و مخلوقات دیگه مثل نور عقل و یا مشیت ماده و ریشه سایر مخلوقات نیست. در احادیث تصریح شده که مشیت مخلوق هست، اما همه اشیا از مشیت پدید نیومدند و ماده اشیا مشیت نیست، بلکه اشیا به واسطه مشیت خدا آفریده شدند، نه از مشیت خدا. مثلا میفرماید خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، میگه خدا مشیت رو به نفس خودش آفرید و سپس اشیا رو به واسطه اون خلق کرد. پس در مجموع این گونه فهم میشه که ریشه و ماده و جوهر اصلی همه اشیا که همه از اون آفریده شدن آبه. درست شد؟ بعد این آب تجزیه شده و اجزای گوناگونی پیدا کرده. اما دقت کنید که مشیت و نمیدونم عقل و یا نور پیغمبر حقیقتی واحد هستند و غیر قابل تجزیه هستند. دقت کنید این در ادامه روایات این گونه برداشت میشه که آب در واقع چیه؟ همچی که گفتم اشیاء دیگر و شکل‌های گوناگون اشیاء از آب خلق میشه. خداوند در سوره مبارکه هود آیه 9 میگه چی؟ میگه و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. او همون کسیه که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او همواره بر آب بود. در این آیه شریفه از خلق دیگری همراه آب نام برده شده که اون عرش الهیه، کان عرشه علی الماء، و تصریح شده که پیش از آفرینش آسمان ها و زمین عرش او همواره بر آب بود. در روایت دیگری عرش به معنی علمی دانسته شده که اندازه آن را هیچ کس نمی داند، و در حدیث دیگری اون را اسم علم و قدرت معرفی کرده، عرش رو. وقتی میگه کان عرشه علی الماء یعنی چی؟ یعنی داره علم و یا قدرت رو به آب نسبت میده. درست شد؟ پس با توجه به این احادیث و احادیث تفسیری زیلش، ماده اولیه خلقت آبه که از همون ابتدا حامل علم و قدرت بوده و شعور و توانایی داشته. صفت حیم که فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، و گفتیم حی در واقع به شیء دارای شعور و علم و قدرت گفته میشه، هم مؤید همین معناست که وکان عرشه علی الماء، که عرشش یعنی علمش قدرتش بر آب بود، یعنی در واقع به آب عطا شده بود. و خدمت شما عرض کنم که ریشه انتقال این حیات، این شعور، این علم، این قدرت به همه اشیا همون چیه؟ آبه، که ماده اولیه خلقته. ان الله حمل دینه و علمه، یعنی ما یه خودش موجودیست. دقیق میفهمید که در واقع مایه اولیه خلقته. ان الله حمل دینه، واسه همین الان داره صحبت میکنه. پس معلوم میشه انگار عقل و جهل هرچند قبل از خلقت انسان بودند ظاهرن، ولی اولین مخلوقات، یعنی ریشه اینجوری بگیم خلقت همه اشیا نبودن. واسه همین تو روایت هم میگه اینو از نور خلق کردیم، حالا بعد میگه از آب مثلا شیرین خلق شده، اون از آب شور خلق شده. ان الله حمل دینه و علمه الماء قبل ان یکون ارض او سما او جن او انس او شمس او قمر. در روایت آمده، در کافی این روایت، همین جلد 1 صفحه 132، خداوند دین و علمش رو به آب عطا کرد پیش از آن که زمین یا آسمان یا جن و یا انسان یا آفتاب و یا ماهی، در واقع آفتاب یا ماه قمر ماهی در واقع وجود داشته باشه. خدا دین و علم، دین و علم یعنی آب موجودی بوده که از عین برخوردار بوده و دین براش معنا داشته. نشون میده که افزون بر علم، شعور و آگاهی، از قدرت و استطاعت و حریت هم برخوردار بوده. به عبارت دیگه خدای تعالی حدی از آگاهی و آزادی و اختیار و توانایی رو به آب عطا کرده و دین خودش رو به او عرضه کرده، او پذیرفته و حامل دین شده. بعد از امام سوال کردن که یه شی بدون اینکه چیزی بهش افزوده بشه چطور میشه به صورت‌های مختلف در بیا؟ این مطلب از امام رضا سوال شد. راوی میپرسه طبیعتاً این آبی که دارم میگم این آب خوردنیمونه نمیگم دیگه، این آب خوردنی در واقع از انشقاقات و از موجوداتیه که پیرامون ماست که از اون آب خلق شده. اون آب در واقع یک ریشه خلقت، حالا حقیقتش چیه نمیدونم ولی تعبیر آب ازش شده. تعبیر آب در موردش شده، من قطعا منظور این مایه‌ای نیست که شکل ظرف رو به خودش میگیره و در عالم ماده هست، چون داره صحبت میکنه به خلق قبل از خلقت زمین و آسمان و جن و انس و آفتاب و ماه. طبیعتا قبلش این آب موجودی که ما میخوریم وجود نداشته، ولی اون آبی که خدا ازش صحبت میکنه که عرشش بر آب بوده، علم و قدرتش بر اون آب عطا شده، اون قطعا و حامل دین بوده، حامل شعور آگاهی بوده، اون وجود داشته. از امام رضا پرسیده شد که چطور میشه که یه آب بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه به صورت‌های مختلف در بیاد. راوی میپرسه اگه آب ابتدا شیرین و گوارا بود طبق روایت چگونه این همه آب‌های مختلف از اون پدید اومد، این همه اشیاء مختلف؟ حضرت در پاسخ به این پرسش تغییر آب انگور و تبدیلش به شراب، بعد تبدیل شراب به سرکه و خارج شدن شیری خالص از میان مدفوع و خون رو مثال زده. سپس راوی از پدید آمدن اشیای سخت از اون آب سوال کرده، گفته آقا چجوری همه جسمای سخت از آب درست شده؟ حضرت در جواب او به تغییر و تبدیل نطفه به خون بسته و گوشت کوبیده و پدید آمدن جنین و استخوان و اینها مثال میزنه. چجوری اون شیء لزج تبدیل به این استخوان و به این سفتی شده؟ سپس از چگونگی پدید آمدن زمین خشک از آن آب سوال شده. حضرت فرمود صلبت نداوتو فسارت یابستن، رطوبت از اون گرفته شد و خشک گردی. درست شد؟ پس حضرت در این حدیث شریف با مثال بیان کرده که از شیء واحد مثل آب میتونیم اشیاء مختلفی پدید بیاریم و ایجاد در واقع تغییر در این و پدید آمدن اشکال مختلف بر خدای تعالی دشوار نیست و نمونه هایی رو مثال زده. درست شد؟ خب حالا در حدیثی آمده لم یکن یومئذن خلق غیرهما و الماء یومئذن عزم فرات. اومده که آب در ابتدای خلقت عزم فرات بود. یعنی چی؟ یعنی غیر از آب. حضرت گفته غیر از آب لم یکن یوم ازن خلقون غیره هما، غیر از آب آفریده نبود و آب در اون هنگام شیرین و گوارا بود. معلومه که این اطلاق آب به ماده اولیه خلقت صرفا به جهت سیال بودنش یا خصوصیت دیگری از این قبیله و آبی که میگیم آب آشامیدنی هم نیست، ولی به هر صورت داره میگه که این شیرین و گوارا. بس شیرین و گوارا خدمت شما عرض کنم که معنی شیرین و گوارایی که ما الان داریم میگیم نیست، یا حتی شیرین و گوارایی بهش نیست. این مقصود پاکی و خالی بودن این آب از هر گونه آلودگی و شره، که در روایت دیگری حضرت میفرماید ان الله تبارک و تعالی خلق الماء بحرین احدهما عذب و الاخر ملح. خدای متعال دو تا آب رو در دو دریا آفرید، یکی شیرین و دیگری چی؟ شور. میبینید در کل از همه مباحثی که در دین اومده اینجوری استفاده میشه و روایات قبلی که همه این تغییراتی که تو آب اتفاق افتاده بر اساس، چون آب دارای شعور بود، دارای همه این عقل و جهل، این عقل و جهل. اونجا هم معلوم میشه که این تغییراتی که آب و شیرین قرار دادی که شور به واسطه امتحان بوده، به واسطه تکلیف بوده، چون اول ما خلق الله آب بوده و این آب دارای علم و قدرت بوده، حی بوده، پس امتحان پس داده و بر اساس امتحانی که پس داده دسته عذب شده و دسته ملح ها اجاد شده، یا مثلا درست شد؟ اینجوری میفهمیم. پس همین اتفاق قبل از اینکه برای عقل و جهل بیفته، قبل از اینکه برای انسان و شیطان، برای عقل و جهل افتاده، قبل از عقل و جهل برای آب افتاده، که ظاهرا این دو قسمت آب طبق روایات در واقع چیه؟ یعنی این شوری در واقع شوری عرضیه که خدای متعال بعد به خاطر سرکشی بر بخشی از آب عارض کرده و بعد طبق روایاتی این منشأ شکل‌گیری بهشت و جهنم و اهالی آن دو همین آبه شده، که بعد این آبه در واقع اومده با خاکی قاطی شده و طی مراحلی تبدیل به تین یا گل شده. بعد این گلی که از آب گوارا بوده شده الیین، گلی که از آب تلخ بوده شده سجین، و بعد ارواح مؤمنین و ابدان مؤمنین از همین الیین خلق شده، به این نحو که ارواح پیامبران و اولیا از قسمت لطیف و بالای الیین، ابدان و بدنهاشون از قسمت پایینتر الیین، ارواح مؤمنین از همون قسمتی که بدنهای در واقع پیامبران و اولیا بوده و بدنهای مؤمنین از قسمت پایینتر الیین، و به همین صورت در مورد سجین که در واقع ارواح امامان کفر از پایینترین قسمت سجین، بعد از بالاتر بدنهاشون از همونجا ارواح در واقع تابعان جهل، تابعان در واقع کفر و ضلالت و بالاخره جاهلان، و بعد یعنی امامان کفر، و بعدم از مرحله بعدی در واقع بالاترش بدنهای اونها خلق شده، که اینها همه در روایات اومده، در کافی هست، در بهار هست، در علال و شرایع هست، درست شد؟ که تا اینجا بخشی عرض کردیم که از اینجا یه مقدار روشن میشه که جهل که از تابعان در واقع کافران شد، روی گردان شد، از خدا اطاعت نکرد، چرا بدنش در واقع باید چی بشه؟ از آب اجاج ظلمانی خلق بشه در مقابل نوع عقل، که این گونه نبود. البته بازم جای گفتگو داره بیشتر از این، که حالا به همین مقدار اکتفا می کنیم. الحمدلله رب العالمین.